الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی و همینطور همه بزرگوارانی که امروز هم ما را همراهی میکنن. امروز 24 جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن هست که از روز اول ماه مبارک شروع شده و این سلسله جلسات توسط پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی در واقع پیگیری میشه. ما دیروز را خدمت جناب آقای دکتر بولهی از الجزایر بودیم و امروز ادامه بحث را خدمت استاد بکسرایی هستیم. بحث از سوره بقره آیه 251 به سال آیات 17 تا 30، انبیا آیات 78 تا 80 و در ادامه اگر برسیم سوره سبا آیات 10 و 11 را خدمت جناب استاد هستیم با حکومت اردو. فکر میکنم که بحث حضرت داوود را احتمالاً امروز خدمت جناب استاد باشیم. من فرصت را در اختیار استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی قرار میدم و طبق معمول همیشه در پایان برای سوالات خدمت عزیزان خواهیم با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد ما 24 جلسه‌مون هم شروع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم خدمت همه شما اساتید محترم، حضار گرامی. به خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم در این ماه مبارک رمضان و امروز و با هم آیاتی رو که مربوط به حضرت داوود هست با تکیه بر بحث حکمرانی حضرت داوود سلام الله علیه و شیوه استنباط حکمرانی ایشون، در واقع آیاتی رو که انشاءالله مطرح شد با هم مرور بکنیم و بخوانیم. تا الان ما مواردی رو که مورد مطالعه قرار دادیم، یکی حضرت یوسف بود که نجات اقتصادی مردم محور کاریشون بود و ما میتوانیم بگوییم که در حوزه اقتصاد الگوی ما خدای متعال میخواد بگه که حضرت یوسف باشه سلام الله علیه. حضرت موسی رو حکمرانی در سیره حضرت موسی رو بحث کردیم. مورد تأکید ایشون نجات سیاسی مردم بود از دست طاغوت که خب پیامش برای ما این بود که در عرصه سیاست الگوی شما حضرت موسی باشه. طالوت رو و سموئیل رو در واقع مطالعه کردیم. طالوت به عنوان یک الگوی نظامی در حکمرانی مطرحه. بنابراین ما حکمرانی، شیوه حکمرانی در عرصه اقتصاد، شیوه حکمرانی در عرصه سیاست و شیوه حکمرانی در عرصه قدرت نظامی رو تا الان بحث کردیم. اون چه که در حدیث داوود محور هست و در این آیاتی که میخوانیم خیلی مورد تأکید قرار گرفته، بحث نجات قضایی و حقوقی مردم هست. در سیره حضرت داوود بحث داوری، بحث فصل الخطاب بودن و قضاوت خیلی برجسته است و خیلی مورد تأکید هست. این یه نکته مقدماتی. نکته دوم این که نام حضرت داوود 16 بار در قرآن کریم آمده. ما در بحث قبلی که داشتیم در ماجرای طالوت رسیدیم به حضرت داوود و کار بزرگی که حضرت داوود انجام داد. و نکته سوم این که در دوره حضرت داوود قلمرو به دولتی که طالوت تشکیل داده بود گسترده تر شد و به طور مشخص اون چه در تاریخ داوود گفته میشه این هست که اورشلیم رو حضرت داوود بود که فتح کرد. قبلا به شهرهای دیگری مثل هبرون و اریحا فتح شده بود، چون نقش هبرون و اریحا خیلی مهم هست، اما خود اورشلیم رو حضرت داوود سلام الله علیه فتح کرد که در پایان صحبت من در جلسه امروز آقای دکتر شیخ حسینی این بحث رو از روی نقشه هم براتون توضیح خواهد داد. البته الان هم شما نقشه رو ملاحظه میکنید. خب ما بحثمون رو از همون جایی که ختم شده بود شروع میکنیم. آیه 251 سوره بقره رو قبلا خوندیم، فقط یک بار دیگه به عنوان آغاز بحث حضرت داوود یه مطالعه مجددی میکنیم. خدای متعال میفرماید که فهزموهم به اذن الله، جالوت رو و سربازان جالوت رو تالوت شکست داد به اذن خدا. و کار بزرگی که شده که خدا اسم رو میبره کاری که داوود کرده، و قتل داوود و جالوت، این داوود بود که جالوت رو کشت. بنابراین داوود که در اون زمان یک نوجوانی بوده تونسته یک کار خیلی بزرگی رو انجام بده. اون زمان هنوز پیامبر نبود، یک نوجوان بود، ولی در ازای این رشادتی که کرد و دیگر صلاحیت هایی که از خودش نشون داد، خدای متعال می فرماید که و آتاه الله الملک و الحکمه، خدا به داوود پادشاهی داد، حکمت داد و علمه مما یشا، هر آنچه رو که مشیت الهی حکم می کرد از علم در اختیار حضرت داوود قرار گرفت، یعنی نبوت هم بهش داده شد. و بعد هم اشاره می کنه به فلسفه جنگ که خدای متعال از اون دسته از جنگ هایی که رهبران الهی علیه مفسدان و طاغوت‌ها و کسانی که متعرض جان و مال و دین و ناموس مردم میشن به راه میندازن، از اینها طرفداری میکنه و این جنگ ها مورد تأیید هست. اما پس از این آیه میریم به سراغ سوره صاد. در سوره صاد ما میتونیم بگیم که از سوره هایی هست که بیشترین آیات مربوط به حضرت داوود در سوره صاد آمده، آیات شماره 17 تا تقریبا آیه 30-31 مربوط میشه به حضرت داوود. خب تا آقای دکتر شیخ حسینی آیات رو براتون بیارن من شروع میکنم به خوندن. بله آوردن. اولین آیه اصبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود ذلعید انه اواب. مخاطب آیه رسول الله صلی الله علیه و آله هست. خدای متعال به پیغمبر ما میفرماید که اصبر علی ما یقولون، تو صبر بکن بر آنچه که اینها میگویند. خب نسبت به حضرت حرفهایی گفته میشد که اون حرفها حرفهای مناسبی نبود. خدای متعال به حضرت توصیه میکنه که تو مقاومت بکن، صبر بکن نسبت به آنچه که به تو میگویند. وذکر عبدنا داوود، بعد یه الگویی به حضرت معرفی میکنه که میتونه الگوی صبر باشه برای حضرت. میگه یاد کن بنده ما داوود را که ذلعید بود. ذلعید یعنی صاحب قدرت بود، یه کسی بود که به هر حال قدرت داشت. اما ضمن این که قدرت داشت، ویژگی دومش اینه که انه اواب، اواب هم بود. این پدر و پسر رو، یعنی حضرت داوود و حضرت سلیمان رو، چون این تعبیر برای حضرت سلیمان هم به کار رفته، البته برای حضرت ایوب سلام الله علیه هم به کار رفته، توی برخی از تعابیر گفتن آل اواب، یعنی کسانی که مرتب به خدا مراجعه میکنن. اواب کسیه که بازگشتش به خدا خیلی زیاده، مرتب به خدا مراجعه میکنه برای مناجات کردن، برای توبه کردن، برای استغاثه کردن و برای راز و نیاز کردن با خدا. در واقع به شکل غیر مستقیم داره به پیغمبر خدای متعال میفرماید که شما هم سعی کن عواب باشی، این ویژگی ها رو در خود تقویت کنی. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ما کوه ها رو مسخر کردیم تا با داوود تسبیح ما بکنند در شامگاه و صبحگاه. کنایه از این که ما قدرت فراوان داریم، اگر تو بخواهی ای پیامبر می توانیم کوه‌ها رو در اختیار تو قرار بدیم، می توانیم پرندگان رو در اختیار تو قرار بدیم، نگران نباش. اصبر علی ما یقولون و طیره محشورتون، ما مسخر کردیم پرندگان رو که اینها محشور می شدن. یعنی چی؟ یعنی از همه جا جمع می شدن پیش حضرت داوود و اینها هم تسبیح خدا می کردن. کل له اواب، داوود خودش اواب بود، کوها و پرندگان هم وقتی که با داوود همراهی می کردن اینها هم اواب می شدن. یعنی اینها هم مرتب و مکرر مراجعه می کردن به خدای متعال و با خدا راز و نیاز می کردن خیلی زیاد. یعنی اواب کسی است که صیغه مبالغه هست دیگه، اواب، اواب کسیه که بازگشت بسیار زیاد و مکرر به خدای متعال داره. و شدد نامل که پادشاهی داوود رو ما محکم کردیم. ما در بحث داوود نداریم که شکست خورده باشه، یعنی همه عملیات هایی رو که داشته عملیات های موفقی بوده و خب دوره طولانی سلطنت هم داشت که من در جلسه گذشته یا جلسه قبلتر البته تاریخ سلطنت حضرت داوود رو خدمتتون عرض کردم. و شددنا ملکه، ملک داوود، پادشاهی داوود یک پادشاهی محکمی بود، به نحوی که در روایات گفته شده که هیچ کس جرأت نمی کرد به قلمرو داوود حمله بکنه، هیچ کس طاقت جنگ با داوود رو نداشت، چون داوود عرض کردیم از همون نوجوانی که جالوت رو کشت به عنوان یک فرد قدرتمند و قهرمان و مخصوصا به لحاظ نظامی مشهور شده بود که آدم قویی هست و کسی نمیتونه در برابرش مقابله بکنه، که این یک چیز خوبیه. یعنی به لحاظ فرمان روایی یک دولت اسلامی باید آوازه قدرتش همه جا بپیچه، تصویری که ازش در ذهن دشمنانش ساخته میشه باید تصویر عزتمندانه و قدرتمندانه‌ای باشه که به خودشون اجازه ندهن که کشور اسلامی رو تهدید بکنن، تا چه رسد که بخوان بهش عمله بکنن. این همون مضمونیه که در آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه میتونیم بگیم به نحو دیگری تکرار شده. و آتیناه الحکمه، ما به داوود حکمت دادیم. قبلا هم عرض کردیم که حکمت یعنی عقلانیت و عدالت، به لحاظ نظری عقلانیت، به لحاظ عملی عدالت. در آرا فوق‌العاده عاقل هست، در اعمال فوق‌العاده عادل هست. پس به لحاظ شاخص‌های فرمانروایی و حکمرانی شاخص حکمت رو داره، حکومتش مبتنی بر حکمت است، پادشاهیش مبتنی بر عقلانیت و عدالت است. ویژگی سوم داوود که در این آیه تاکید میکنه فصل الخطاب بودن داوود هست. حضرت داوود قضاوت میکرد و در قضاوت فصل الخطاب بود، به قول امروزی ها مرکز تصمیم گیری بود. وقتی حکم میکرد طرف های نزاع بدون چون و چرا حکم داوود رو میپذیرفتن. و هل اتا که نبع الخصم استصور المحراق، تا اینجا معرفی داوود بود و اینکه داوود رو به لحاظ عبادت اول معرفی کرد به ما که یک انسان عابدی بوده، ابواب بوده، مکرر به خدا مراجعه می کرده و همین اوصاف باعث شده که خدای متعال هم ملکش رو و پادشاهیش رو تقویت کنه، محکم کنه، حکمت بهش بده، فصل الخطاب بده. حالا یه نمونه از رفتارهای حضرت داوود رو برای ما تعریف میکنه. یکی از یک نبع رو برای ما میگه. نبع یعنی اخبار مهم و بزرگ و عظیم که مفصل هم هست، تقریبا آیات زیادی رو به خودش اختصاص داده. و هل اتا که نبع الخصم، آیا اون خبر مهم مربوط به دوتا دشمن که به دوتا متخاصم، دوتا فردی که با هم دعوا کرده بودن و به صورت خصم بر داوود وارد شدن، آیا به تو رسیده؟ استصور المحراب، تصورو از سور هست، سور یعنی دیوار. تصور المحراب گفته شده که اینها به شکل معجزه آسایی از دیوار محراب وارد بر حضرت داوود شدن. به همین خاطر حضرت داوود ترسید از اینها، چون به نحو غیر متعارفی اینها بر حضرت داوود که در محراب داشت عبادت خدا رو میکرد وارد شدن. از دخلوا علی داوود، زمانی که اینها به داوود وارد شدن، از در وارد نشدن ها، اینها از دیوار بر داوود وارد شدن. البته بعضی هم گفتن این محراب یعنی قصر، یعنی اون کاخ پادشاهی، اون محلی که داوود اونجا مستقر بود، نه یعنی محراب عبادت. بعضی هم گفتن نه، این محراب نه کاخ سلطنتیه نه محل عبادته، این یعنی اون اتاق جنگی که داوود داشت و در اون اتاق مستقر بود. اینها از دیوار برش وارد شدن به شکل معجزه آسایی. لذا داوود ترسید. ففز امنهم، داوود از اینها نگران شد، خوف برش داشت. قالوا لا تخف، این متخاصمان، این دو نفری که بر داوود وارد شده بودن، بهش گفتن لا تخف، نترس. خصمان بقا بعضون علی بعض، ما دو نفر با هم خصومت داریم، یکیمون بر دیگری ظلم کرده. فاحکم بیننا بالحق، ما پیش شما اومدیم که شما بر اساس حق بین ما داوری بکنید. ببینید این مشهور بوده، این که میگه فاحکم بیننا بالحق، یعنی که داوود بر اساس حق قضاوت میکرده. فلا تشتت، تشتت یعنی این که بر ما ستم روا مدار. وحدنا الى سواء الصراط، تو هدایت کن ما رو به راه درست، بگو که چیکار باید بکنی. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. جناب داوود، این آقا که میبینی همراه منه، داداش منه و 99 تا گوسفند داره، من یه دونه گوسفند دارم، این داداش من که 99 تا گوسفند داره اومده به من میگه که اون یه دونه گوسفندت رو هم به من بده و در مذاکراتی که با هم داشتیم این بر من غلبه کرده، من از عهدش بر نمیام، و این داره این یه دونه رو هم از من میگیره. خب این روشن گزارش دیگه، اینا دوتا برادر بودن، یکی به 99 تا گوسفند داره، یکی یه دونه داره. این آقا به داوود میگه که این که 99 تا داره، این یه دونه منم میخواد بگیره و تو حرف زدنم خیلی قویه و از زنی این بر من غلبه کرده، من از عهدش یعنی نمیتونم بر بیام. خب حضرت داوود میگه که قالب، از اون دیگه هیچی نمیپرسه که این درست میگه یا نه. این تا براش قصه رو تعریف میکنه، میگه که قالب، داوود گفت لقد ظلمک به سؤال نهجت که اعلان آجهی، آقا این ظلم کرده به تو که میگه که تو اون یه دونه گوسفندتم بده من به گوسفندان خودم زمیمه بکنم. و ان کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض. بعدم حضرت داوود میگه که بله متاسفانه این چیزا زیاد شده که بالاخره کسانی که با هم شریک هستند، خلطا یعنی اینایی که مخلوط میشن با هم، یعنی با هم شراکت دارن، اینا بعضیاشون نسبت به بعضیای دیگه ظلم میکنن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، البته مگر اون شریک هایی که دو تا ویژگی داشته باشن، یکی ایمان یکی هم عمل صالح، و البته تعداد اینها کمه و قلیل ما هم. آقا تعداد اینا خیلی کمه، اینایی که ایمان داشته باشن و عمل صالح داشته باشن. من که تجربه حکومت و قضاوت و داوری داشتم و فرمان روای شما هستم، به شما میگم که تعداد اینها کمه. خب پس یه جورهایی قبل از این که حرف اون برادر دوم رو حضرت داوود بشنوه، میتونیم بگیم که حرفا رو تقریبا تمام کرد، گفت این ظلم هست، بعد گفت که بله خیلی ها توی شراکت به بقیه ظلم میکنن مگر مؤمنان و کسانی که عمل صالح میکنن، تعداد اینا هم که خیلی کمه. خب اینجا یه اتفاقاتی میفته که حالا دیگه تو داستان نیامده. داوود متوجه میشه که مثل این که اصلا قصه یه جور دیگری هست، اصلا نه این دو نفر آدم هستن بلکه اینا دوتا ملائکه هستن، دوتا از فرشتگان هستن، اصلا بحث گوسفندی مطرح نیست. این یه امتحان بوده برای جناب داوود که بهش بگن که یه کمی تو داوری مواظب باش، درست شما خیلی قوی هستی ولی اینجوری تسرع نداشته باش، یه کمی دقت بکن، حرفا رو بشنو، از طرفین دعوا بعد قضاوت بکن. و ظن داوودو انما فتناهو، داوود متوجه شد کم کم دستش اومد که ما امتحانش کردیم و اصلا اینا آدم نیستن، اینا فرشته هستن، و متوجه شد که نباید زود قضاوت میکرده، باید حرف طرف مقابل رو هم میپرسیده و لذا فاستغفر ربه. وقتی که متوجه این مطلب شد، استغفار کرد در درگاه پروردگار خودش و خر راکعاً، به خاک افتاد، رکوع کرد، سجده کرد، و اناب، سجده کرد، تضرع و زاری کرد در نزد خدا، فغفرنا له ذلک، خدا هم میگه که فاستغفر فغفرنا، ما هم بخشیدیمش، فغفرنا له ذلک، برای داوود این مطلب رو بخشیدیم. خب و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، داوود پیش ما مقرب هست، مخصوصا با این استغفاری که کرد و توبهی که کرد و حسن مآب، و انشالله مال منه، و جای خوبی در بهشت بهش میدیم، حسن مآب داره، سرانجامش در بهشت سرانجام نیکویی هست. خب این داستانی که من گفتم و این قرائتی که براتون کردم، توضیحی که دادم، این چیزیه که ما قبولش داریم، یعنی این قرائت رو قبول داریم، ولی این داستان جزء در واقع مباحث بسیار مهم در بحث تفسیره و اسرائیلیات هم خیلی وارد تفاسیر شده که الان یعنی نیازی نیست وارد اونها بشیم، اما متاسفانه خود تورات هم خیلی این رو بدجور توضیح داده و اجمالاً من میگم، البته باز قرائت تورات رو نمیگم چون قرائت تورات پیامبر خدا، اصلا میدونید تورات که حضرت داوود و حضرت سلیمان رو پیامبر نمیدانه، اینا رو دو تا پادشاه میدونن، مشابه تالوت که پادشاه بود و پیامبر نبود، میگن اینا هم دو تا پیامبر بودن و ببخشید دو تا پادشاه بودن و چیز میکردن، خلاصه مثل بقیه پادشاهان هر کاری که از دستشون برمی اومده انجام میدادن، اصلا مقید نبودن به دستورات دینی و از جمله در عرصه مسائل خانوادگی. عرض میکنم اون تعبیرات و قرائتی رو که تورات نقل میکنه ما حتی به زبان نمیتونیم بیاریم، خیلی زشته، خیلی فجیعه اون روایت، ولی روایت برخی از مفسران مسلمان رو که اینها هم از تورات گرفتن بحث رو به نظر من و سعی کردن خیلی اسلامیش بکنن، من خدمت شما میگم، اینا اینجوری میگن، میگن که جناب داوود همسرانی داشت، یعنی چند تا همسر داشته، تا 99 تا هم گفتن طبق همین چیزی که توی این آیه آمده، و در واقع یه روز همسر یکی از فرماندهانش رو دید، به او هم عاشق شد و بعد یه مقدمه چینی کرد، زمین سازی کرد که این بره و در جنگ کشته بشه، بعد از این که اون کشته شد این از همسرش خواستگاری کرد و با او ازدواج کرد و نتیجهش هم شد جناب سلیمان. این دوتا فرشته رو خدا فرستاد پیش داوود که شما برید و داوود رو متوجه کنید که چیکار کرده. خب اینا وقتی آمدن به محض اینکه اون یکی گفتش که من 99 تا گوسفند دارم و این یه دونه داره و ببخشید این داداشم 99 تا داره من یه دونه دارم و این میگه که این یه دونه هم بده به من، داوود گفتش که این ظلم داره میکنه. به محض اینکه گفت ظلم میکنه و این صحبت هایی که نقل شد متوجه شد که ای داد بیداد، این همین داستان خودشه که با وجود همسران مثلا متعدد سراغ یک کسی دیگه ای رفته که این همسر کسی دیگه ای بوده و الی آخر. خب این مدل داستان ها رو ما انظر مبانی کلامی و جایگاهی که برای انبیاء الهی داریم خب نمیتونیم بپذیریم. میگم در تورات که اصلا خیلی اونجا دیگه بحث ازدواج و مثلا اینا رو هم مطرح نمی کنه، بحث ها رو خیلی به شکلی میاره که مثلا گناه کبیره دیگه مرتکب شده باشه داوود. به هر حال میخوام بگم این قسمت خیلی محل بحث واقع شده، ولی این قرائتی که بنده خدمتتون عرض کردم مورد تایید بزرگان ما از مفسران هست و اسرائیلیات در واقع درش نفوذ نداره. آمدن این دو ملک پیش حضرت داوود فقط برای این بود که بهش این نکته قضایی رو متذکر بشن که تعجیل نباید بکنه در قضاوت، عجله نباید بکنه، بهش یاد بدن قضاوت کردن رو، چون قرار بود که داوود فصل الخطاب باشه، پس باید یه آموزشی میدید. این دوتا فرشته بهش آموزش دادن که آه ببین تو چقدر زود اظهار نظر کردی، بعد میشنیدی حرف طرف مقابل رو هم میشنیدی، بعدن اظهار نظر میکردی که خب داوود متوجه این اشتباه خودش شد و به درگاه خدا استغفار کرد، خدا هم استغفارش رو پذیرفت. خب بریم سراغ ادامه بحث حضرت داوود. این داستان تمام شد، این یه داستانی بود که اینجا خدا متعال بهش آموزش قضاوت داد. آیه 26 می‌فرماید یا داوود، نتیجه‌ای که در واقع از داستان قبلی می‌خواد بگیره در این آیه آمده، یا داوود، جناب داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو جانشین خودمون قرار دادیم در زمین. پس ببینید داوود خلیفه خدا هست در زمین، خلیفه خدا در زمین نمیتونه گناهکار باشه. فحکم بین الناس بالحق، میان مردم بر اساس حق داوری کن، الا تتبع الهوا، از میل خودت تبعیت نکن. نگاه نکن میلت به چی میگه، میگه از این طرف داری کن یا از اون، نه، ببین حق چیه ولو برخلاف میل تو باشه. خب فیضلک عن سبیل الله، اگر از هوای خودت و میل خودت تبعیت کردی، اینجا از راه خدا گمراه شدی. هوا و هوس انسان رو از راه خدا دور میکنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، کسانی که دور میشند از راه خدا، اینها براشون عذاب شدیدی هست به دلیل اینکه روز قیامت رو اینها فراموش کردند. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. اینجا چند تا نتیجه میگیره ما خدای متعال در این آیات، ما نیافریدیم آسمان و زمین را و آنچه که بین اینها هست باطل. ذالک ظن الذین کفروا، این مطلب که بر اساس باطل آسمان و زمین آفریده شده باشه گمان کسانی است که کافر شده. فویل للذین کفروا من النار، وای بر کافران از عذاب جهنم. پس آسمان و زمین طبق حساب و کتاب آفریده شده، پس ما باید حواسمون باشه، مسئولیت داریم، مسئولیتمون رو باید به درستی مورد توجه و عمل قرار بدیم. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا شما فکر میکنید که ما کسانی رو که ایمان آوردن و عمل صالح کردن مثل مفسدین، مثل کسانی که در زمین فساد میکنن، ما به اینها نگاه میکنیم؟ ابدا. پس ما دو دسته حکمران داریم، دو دسته حکمرانی داریم، دو دسته امت داریم، دو دسته افراد داریم، کسانی که بر اساس ایمان و عمل صالح عمل میکنن، کسانی که در زمین فساد میکنن، یعنی ایمان ندارن، عمل صالح هم ندارن، بلکه کافرن، کفر میورزن و عمل فاسد دارن. یا اینکه میفرماید ام نجعل المتقین کالفجار، آیا شما فکر میکنید که ما متقین رو باهاشون مثل فجار عمل میکنیم؟ ابدا. متقین همون کسانی هستند که ایمان دارن و عمل صالح دارن، فجار کسانی هستند که در زمین فساد میکنن، حکمرانیشون فاسدانه هست. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، باز به پیامبر مراجعه میکنه، به رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه میکنه و میفرماید که قرآن کتابی است که ما بر تو فرو فرستاده ایم که مبارکه. وصف این قرآن اینه که نفع میرسونه به مردم، برکت میده به زندگیشون. برای چی؟ لیدب برو آیاتهی، ما این کتاب رو برای شما فرستادیم تا در آیاتش تدبر کنید. ببینید به پیغمبر میگه انزلناه و الیک، یعنی مفرده، جمع نیست، ولی تدبر رو که میگه جمع میاره، لیدب برو آیاتهی، تا مردم در آیات قرآن تأمل کنند. و این معناش اینه عزیزان من که اگر ما در قرآن تدبر بکنیم طبق این دستوری که خدا داده حتما به نکاتی میرسیم. اگر تدبر ما در قرآن کریم ثمره نداشت خدا به ما نمیگفت که تدبر کنید در قرآن کریم. لیدب بر آیاتی، پس ما باید تدبر کنیم در آیات قرآن کریم. باید امر لیدب بر آیاتی، باید یا ببخشید امر نیست، عذرخواهی میکنم، لئن یدبروا هست، این مضارعه، مضارعه خب استمرار رو میرسونه، تا تدبر کنم، عذرخواهی میکنم یه لحظه اشتباه کردم، لیدبروا تا اینکه تدبر کنند در آیات قرآن کریم، و لیتذکر اولو الالباب و تا صاحبان عقل و خرد متذکر بشن. پس تدبر و تذکر رو ما باید حد نظر قرار بدیم. و وهبنا لداود سلیمان، این داود اینقدر خوب بود ما یه هدیه بهش دادیم، بخشیدیم به داود سلیمان را. نعم العبد انه اواب، سلیمان هم آدم خوبی بود. نعم العبد، چه تعبیر زیبایی، عبد خوبی بود برای خدا. انه اواب، سلیمان هم اواب بود. خب ما سلیمان رو جلسه شنبه انشالله محضرتون مطرح میکنیم، امروز بحث حضرت داوود رو داریم. میریم سوره انبیا آیه 78. خب آقای دکتر شیخ حسینی آیه قبلش رو هم براتون آورده، هیچ ایرادی نداره، ما از آیه 78 میخوانیم. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث. خب اجازه بدید من این ماجراشو واسهتون تعریف کنم چون خیلی باز فشرده هست. این دو سه تا آیه‌ای که اینجا هست باز جزء مبهماته، یعنی تورات یه جوری تفسیر کرده، مسلمون ها چند جور تفسیر کرده، به خاطر اینکه بعضی از مسلمون ها تحت تأثیر اسرائیلیات بودن و به هر حال سعی می کردن گزارش تورات رو تلطیف بکنن و یه جوری داستان رو بگن که به داوود نقصی وارد نشه، ایرادی وارد نشه. و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرف از نفشت فیه غنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما. داستان این بود که یه کسی اومد و شکایت کرد پیش حضرت داوود، البته حضرت سلیمان هم اونجا بود، یعنی چون سلیمان پسر داوود بود دیگه، این پسرش هم اونجا نشسته بود در محکمه. این آمد شکایت کرد که گوسفندان فلانی آمدن وارد باغ من شدن و خوردن دیگه، هرچه که بوده خوردن و باغ من تقریبا دیگه غیر قابل استفاده شد. نقل اینجور شده، گفتن که یه روایت اینه، یه روایت اینه گفتن که حضرت داوود گفتش که خیلی خوب این گوسفندا مال تو، این گوسفنداش چون اومدن باغ تو رو خوردن گوسفندا مال تو باشه، تو ببر از این گوسفندها استفاده. سلیمان جلوی باباشو گرفت، گفت که پدر جان اینجوری نباید قضاوت کنی. خب پس چیکار کنیم؟ گفت پیشنهاد من اینه که برای یک مدتی ما گوسفندا رو بدیم به صاحب باغ، باغ رو بدیم به صاحب گوسفندا، صاحب گوسفندا بره به باغ رسیدگی کنه تا به وضعیت اولیش در بیاد. خب امسال ممکنه نشه، یه سال طول بکشه دیگه، یعنی چون این رفته هرچه شکوفه و گل و خلاصه هرچه بوده خورده، این گوسفندا تمام کردن دیگه. تا زمانی که این بوستان این فرد به حالت اولیش در میاد، این گوسفندا میمونن دست صاحب باغ تا صاحب باغ از اینها استفاده کنه. داوود گفت باریکلا، به سلیمان گفت آفرین، اینی که تو میگی خوبه، و نظر سلیمان رو قبول کرد. خب این حالا محل بحثه که این داستانش چی بوده، آیا داوود اشتباه کرده بعد سلیمان اومده درست کرده، یا نه داوود میخواد که قضاوت رو به سلیمان یاد بده و در حضور سلیمان یه مطلبی رو مطرح میکنه، ببینه سلیمان چی میگه. که خب سلیمان متوجه میشه و میگه که نه بابا جان، اینجوری نباید بگیم، که اینطوری باید بگیم. خب در نگاه اهل بیت علیهم السلام که انبیاء الهی معصومن و مرتکب گناه نمیشن و مرتکب اشتباه هم خب خیلی ها معتقدن که نمیشن، بحث اینه که اینجا داوود داره سلیمان رو تربیت میکنه و حکم نکرده بوده، قضاوت نکرده بوده، داشته پیشنهادات رو مطرح میکرده ببینه که جناب سلیمان چی میگه. برحال اینجا خدای متعال میگه که قضاوت شما در جلو دید ما بود و تأیید میکنه خدای متعال که سلیمان آدم فهمیده ایه. حالا عبارت رو با هم میخونیم. و داوود و سلیمان، ماجرای داوود و سلیمان، از یحکمان فی الحرث، وقتی این دو نفر یعنی داوود و سلیمان درباره حرث یعنی کشاورزی قضاوت کردند، ماجرای کشاورزی که پیش آمده بود اینها قضاوت کردند. از نفشت فیه غنم القوم، وقتی که گوسفندان اون طرف مقابل رفته بودن در باغ و چریده بودن، باغ رو کلن به چرا داده بود و این گوسفندانش اونجا خلاصه سیر خورده بودن. از نفشت، وقتی که چریده بودند فیه در اون حرس، در اون زمین کشاورزی یا باغ حالا هرچه که بوده، غنم القوم، گوسفند اون مردم، گوسفندان اون قوم، کسی که صاحب این گوسفندان بوده. بعد میگه و کنا لحکمهم شاهدین، خدا میگه که ما شاهد حکم اینا بودیم که اینا حکم کردن. و فهمناها سلیمان، سلیمان طریق قضاوت رو خوب ما بهش یاد دادیم. فهمناها یعنی فهموندیم طریق قضاوت را، فهمناها اینها یعنی قضاوت کردن، حکم کردن، ما یاد دادیم، تعلیم دادیم، خوب جا افتاد برای جناب سلیمان شیوه قضاوت. و کلن آتینا حکمن و علما، و ما به هر دوتاشون یعنی هم پدر هم پسر حکم و علم دادیم، یعنی هر دوتا هم قضاوتشون خوبه هم علمشون خوب هست. خب اینجا عرض کردم باز این خیلی محل بحث شده، ولی علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماید که نظر درست همینه که اینجا در واقع حضرت داوود هیچ حکمی نکرده بود، صرفا یه پیشنهادی کرد تا واکنش سلیمان رو ببینه، و سلیمان حرف خوبی زد. وقتی که سلیمان این حرف رو زد، حضرت داوود پذیرفت، گفت خوبه، همینی که تو میگی حکم همینه که تا یک سال گوسفندان رو بدیم به صاحب زمین زراعی و اینها برن زمینش رو کار بکنن تا مثل اول بشه و بهش تحویل بدن. این تمام شد، این داستان تمام. از دو تا قضاوت تا حالا ما خوندیم برای حضرت داوود، که من در آغاز سخن گفتم که خدای متعال حضرت داوود رو به عنوان الگوی قضاوت و فصل خصومت برای ما تعریف میکنه، خاطر همین ماجراها هست. و سخرنا مع داوود الجبال، اون نکته ای رو که اونجا راجع به کوها گفت اینجا هم گفته، تسخیر کردیم ما مسخر گردانیدیم ما به همراه داوود کوها را، یسبحنا، که اینها همراه داوود تسبیح میکنند خدای متعال را، و طیر، و همینطور پرندگان را، و کنا فاعلین، ما میتونیم این کارها را انجام بدیم. خدای متعال میگه که این کارها برای ما چیزی نیست، ما میتونیم اینها رو انجام بدیم. و علمناه صنعت لبوس لکم، ما به داوود یاد دادیم زره ساختن رو، صنعت لبوس رو، صنعت زره سازی رو، لتحسنکم من بعثکم، تا این زره هایی که ایشون می سازه محافظت کنن شما رو در جنگ ها، بعث مشکلاتی که از بیرون متوجه انسان میشه، یعنی جنگ در اینجا که بحث زره مطرحه یعنی جنگ. فهل انتم شاکرون، آیا شما شکر این را میکنی؟ خب ادامهش داستان سلیمانه، ولی سلیمان الریح که ما دیگه کاری به ادامه ماجرا نداریم. خب میریم سراغ سوره سبع آیه 10 و 11. خب سوره سبع میشه سوره 34. آیات 10 و 11. بلغت آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عوبی معه و تیر و علنا له الحدید. خب اینجا چون یکی دو تا نکته جدید داشت، من این دو تا آیه رو هم گفتم محضرتون بخونم. ما عطا کردیم به داوود چیزهایی که باعث فضل داوود میشد نسبت به دیگر مردم. ما فضل را به داوود عطا کردیم. این فضل رو در آیات دیگه گفت، علم بود، حکمت بود، پادشاهی بود. و از جمله فضلهایی که به داوود دادیم این که به کوها گفتیم و به پرندگان گفتیم که همراه او خدا را تسبیح کنند، یا جبال و عوبی معه و طیر. خب این قسمت قبلا هم بود، این جدید حالا. و علنا له الحدید، ما برای داوود آهن رو نرم کردیم. هر چیزی که میخواست با آهن بسازه میتونست بسازه. حالا در تفاسیر روایتی آمده که برای حضرت داوود خیلی مهم بود که زندگی خودش رو از محل بیت المال تأمین نکنه، یعنی دوست داشت یه کاری خودش انجام بده و از دسترنج خودش زندگی خودش رو اداره بکنه. این صنایع رو خدا به حضرت داوود یاد داد، هم صنعت لبوس رو، هم بحث علن ناله الحدید رو، و هم این ادامهش که الان من میخونم، تا اینکه بتونه هم نیازهای نظامی حکومت خودش رو برطرف بکنه و هم یه درآمدی داشته باشه، از دسترنج خودش بتونه زندگی خودش رو تأمین بکنه. اینجا شاخص در واقع ساختن محصولات جدید و توجه به صنایع مطرح میشه که به لحاظ شاخصهای حکمرانی، حالا این البته در حکومت حضرت سلیمان دیگه اوجش هست بحث تکنولوژی های جدید، ولی خب در حضرت داوود هم خودش توجه داره، هم خدا بهش لطف و عنایت میکنه. ان اعمل سابقات، به داوود گفتیم که با این آهن حلقه بساز، حلقه هایی رو بساز و با اون حلقه ها زره رو درست بکن، یعنی سنت لبوس که بهش داده شد، حالا اینجا داره جزئیاتشو میگه. بهش یاد دادیم که چجوری حلقه حلقه درست بکنه، این حلقه ها رو به هم وصل بکنه که بشه زره. سابقات انه امل سابقات، سابقات یعنی اون حلقه ها. تو حلقه هایی رو که در زره باید مورد استفاده قرار بگیره، با این آهنی که میتونی به راحتی این رو تغییر شکل بدی ایجاد بکن. و قدر فسرد، یعنی فاصله میان حلقه ها رو، اندازه فاصله ای که بعد این حلقه ها داشته باشن رو هم درست رعایت بکن. قدر همون اندازه گیریه، قدر و اندازه هست. فسرد یعنی در این حلقه ها. و عملو صالحا، کار خوب بکنید. این عمومیه دیگه، فقط به داوود نیست. زره هم که میسازید سعی کنید زره خوبی بسازید. هر کاری که میکنید کارتون خوب باشه، محکم باشه، متقن باشه، مفید باشه، به درد مردم بخوره. اینی به ما تعملونه بصیر، من به آنچه شما میکنید آگاه و بینا هستم. خب من عذرخواهی هم میکنم که یه کمی سریع امروز داشتم صحبت میکردم، میخواستم که بحث حضرت داوود رو در این جلسه به پایان برسونیم، چون بحث حضرت سلیمان یه کمی از بحث حضرت داوود مفصلتر هست، تا بتونیم انشاءالله در جلسه روز شنبه خودمون بحث حضرت سلیمان رو هم به نتیجه برسانیم. به هر حال حضرت داوود یه محور جدیدی رو برای ما خدا با داستان حضرت داوود مطرح کرد که اون بحث قضاوت در حکمرانیه. ما تا حالا اگر از هر پیامبر یه دونه نمونه گرفته باشیم، در یه بحث حکمرانی الگو گرفته باشیم، از یوسف بحث توجه به معیشت مردم، نجات اقتصادی مردم، از موسی توجه به آزادی های سیاسی مردم، نجات مردم از دست طاغوت، الگوی سیاسی، از طالوت بحث نجات مردم از شر حاکمان ستمگر و تجاوزکاران، اونایی که هی به کشور دیگر حمله میکنن که خب جالوت رویشون از بین برد، و از حضرت داوود بحث شاخص حکمرانی عادلانه در بحث قضاوت و فصل خصومت. انشاءالله روز شنبه ببینیم از حضرت سلیمان چه دستاوردی در اختیار ما قرار میگیره. البته حضرت داوود هم همجور که دیدید برای ایمان و عمل صالح توی بحث حکمرانیش فراوان چند بار بحث ایمان و عمل صالح اومد توی همین چند آیهی که محضرتون تلاوت کردیم. البته آیات دیگری هم هست که به حضرت داوود میپردازه، اسم حضرت داوود درشون ذکر شده، ولی آیاتی که به نظرم ما باید میخوندیم و در بحث حکمرانی ازش استفاده میکردیم همین موارد بود. من در خدمتتون هستم، فرمایشات شما رو میشنوم، استفاده میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون، سپاسگزار. بحث در واقع حضرت داوود را به صورت مستقیم و در یک جلسه از زبان جناب استاد لکسایی در واقع بر اساس آیاتی که انتخاب کرده بودن شنیدیم. یک دو تا اسلاید پایین‌تر هم اگر ملاحظه بفرمایید، این اسلاید در واقع نسب حضرت داوود است. یک متنی هست، یعنی یک کتابی هست، اطلس تاریخ انبیا و رسول، در واقع که یک محقق عربستانی این کار انجام داده، سامی بن عبدالله النغلوس. چون حجم فایل خیلی زیاد بود تمام انبیا رو در واقع به این صورت استخراج کردم. من قسمت از داودش رو نقشه هاش رو جدا کردم که حالا این ملاحظه بفرمایید بعد نیستین. در واقع سلاید بعدی در واقع معلم بعثت حضرت داود رو میگه که همین هبرون داخل پرانتز همین الخلیل امروزی هست. در واقع سلاید بعدی مسیر حرکت حضرت داوود برای فتح یبوس که همون بیت المقدس امروزی هست، این در واقع هبرون هست. این از مسیر آبی محل دخول لشکر حضرت داود به شهر یبوس است که با این خط نشون داده شده. این مسیر بعدی توسعه قلمرو هست بعد از اینکه در واقع یبوس را فتح میکنن، این مسیر ادامه پیدا میکنه. این دوتا عملاتیه که باز به یبوس میشه بعد از اینکه حضرت داود فتح میکنه و موفق نمیشه، این موفق نمیشن در واقع. این آخری قلمرو در واقع توسعه یافته مملکت حضرت داود هست که این توسعه قلمرو توی نقشه به نمایش گذاشته و این هم تقسیم ارض کنعان در واقع به اسباط بنی اسرائیل. این حالا نقشه بود که من احساس کردم شاید به فضای ذهنی در واقع ما کمک کنه که جغرافیا در کدوم کجا قرار داشته، بحثی را که امروز ارائه شد. خب اگر دوستان نسبت به بحث امروز نکته‌ای دارن، ما الان فرصتی هست که در خدمتشون باشیم. من فقط یک تو نکته امروز تو بحث به نظرم برداشت بود، یکی بحث شدت نا منکه اینو به نظرم شاخص و یک نکته خیلی مهمی هست که اون حکمرانی مطلوب قرآنی یک حکمرانی مقتدره. یعنی اگر بخوایم حالا خیلی غیر مطابقی یکم صحبت کنیم، یعنی خداوند حکمرانی ضعیف رو برای مسلمانان نمیپسنده که کشورهای اسلامی مثلا الان تو وضع موجود به چنین وضعی باشن. این شاید با اون نگاه مطلوب قرآنی فاصله داره. یه نکته دیگه تو بحث دیروز آقای دکتر ابولهی هم اشاره کرد، خواستم حالا نظر جناب استاد رو بپرسم. اونجایی که فهمنا سلیمان، ایشون یه تفکیکی قائل شد بین فهم و علم. در واقع گفت که علم همون علم به معلومات هست، همونطور که حضرت یوسف علیه السلام علم به تعبیر رؤیا داشت، اما فهمنا یعنی که قدرت تحلیل و برنامه ریزی و عقل استراتژیک در واقع ایشون تعبیر کرد. اینو اگر بفرمایم که آیا تو برداشتی اگر بخوایم انجام بدیم توی حکمران، یعنی علاوه بر علم باید یک قدرت تحلیل آینده نگری هم می شود. از این فهمناها در واقع اشاره کرد که آیشون دیروز می گفت که حضرت یوسف علم تعبیر خوابش علم بود، ولی اون برنامه ریزی که کرد این مصر و نجات داد، اون دیگه به خاطر اون فهمش بود. بله، ما الان فرصتی هست که خدمت بزرگواران باشیم. اگر که انگار تصویر بخش تصویری این سامانه هم درست شده، اگر به صورت تصویری صوتی و یا مکتوب هر طور که مایل بودید در خدمت تو هستیم. امروز هم سلام علیکم آقای دکتر بهنام، تاعت قبول بفرمید.
تمام روز تاعت شما قبول. از آقای دوستان تشکر میکنیم. البته من یه کاری پیش اومده بود که این آقای با تأخیر به جلسه شما متصل شدم تا اومدم برسم. بخش زیادی از فرمون شد استاد از دست دادم، اما ممکنه مطلبی که من عرض میکنم استاد توضیح داده باشن. من خواهم عرض بکنم که چه در سوره انبیاء چه در همین سوره سبع دو تا نکته راجع به حضرت داوود وجود داره که اینها نشون میده که راهبرد تکنولوژی.
یکم بلندتر صحبت کنید آقای دکتر، یا میکروفون رو نزدیک. بله بله بله،
عرض میکنم که هم در سوره انبیا و هم در سوره سبع دو تا نکته وجود داره که نشان از توجه حکمرانی به تکنولوژی است و راهبرد این عملیات تکنولوژی رو هم نشون میده. به ما اونجایی که حضرت عالی فرمودید که این حلقه ها رو در کنار هم دیگه درست و کامل قرار بده، بله آیه دکتر هم درست نشون میدن من سابقات و قدر فسرد، این نشون میده که بایستی از یک تکنولوژی استفاده کرد که وقتی حالا به صورت دستی ما میبینیم این دایره ها در هم هست، این گونه در هم تنیده میشه و میتواند استحکام داشته باشه. همین رو اگر به سمت نانو تکنولوژی ما ببریم، متوجه میشیم که اگر بخش های مختلف یک فلز رو یا یک عنصر رو به همین صورت شکل بدیم، به شدت در مقابل هجم از بیرون در جنگ مقاومت نشون میده. پس این نقطه شروع یا یک جرقه است برای محققان ما که بروند به گونه ای عمل بکنند که اون زرهی که برای تانک، لباسی که برای انسان، اون وسیله‌ای که برای حفاظت از ساختمان و امکانات و اینها هست، اگر از چنین تکنولوژی و از چنین پدیده‌ای استفاده بشود که در اجزایش به صورت مدور قرار بگیره و در هم تنیده باشه، استحکام بیش از اندازه‌ای رو خواهد داشت. شما ملاحظه می‌کنید یک کره یا یک دایره وقتی یک فشاری از یک گوشه‌ای بهش وارد میشه، اون رو در کل بخش خودش توزیع میکنه. حالا اینا با اطلاعات علمی امروز ماست، در آیندگان قطعا چیزهای دیگری بهش خواهند رسید. این که مسیر تکنولوژی رو هم حتی برای مسلمین روشن میکنه که آینده تکنولوژی رو در چه جهتی قرار بدید و اون زره‌ها و بخش‌های محافظتیتون رو به لحاظ فیزیکی شکل بدید. یا در سوره انبیا، اونجا که در سوره انبیا اونجا که از موضوع لبوس صحبت میکنه و زره تا در جنگ حفظ بکنه، باز هم اینجا از این نکته استفاده میکنه که ما بایستی همواره از تکنولوژی ها برای محافظت در برابر دشمنان استفاده بکنیم و این تکنولوژی رو به عنوان حفاظت بیرونیمون در نظر بگیره و اقدام کنه. البته من آیه 81 همون سوره انبیا که به سلیمان مربوط می شد و آیه دکتر رکساهی هم این رو گذاشتن برای جلسه آینده، شاید حیاتی از ما روز شنبه نباشد، نمیدونم، من دلم نیمد این جمله رو نگم امروز، ولی سلیمان ریح عاصفتن، این نشان از وجود سیستم توربوجت در اون زمان بوده. چرا که امروز ما نگاه میکنیم توربوجتی که روی هواپیما بسته میشه، در جلوش یه باد بسیار آرامه و در پشت سرش یک تند باده. یعنی وقتی باد رو از جلو میکشه که باد معمولا در جلو خیلی ساکن و کم و با سرعت کمه، ولی در پشت سر توربوجت سرعتی داره که میتونه 300 نفر آدم یا مثلا 145 تن 200 تن رو از زمین بلند بکنه. فشار اون باد هست نشون میده ولی سلیمان ریح عاصفه وقتی اون تجربه امره شد، یعنی این تند باده رو داره کنترل میکنه. ما توی هواپیما و تو جت داریم این تند باده رو کنترل میکنیم و به چپ میپیچیم، به راست میپیچیم، به ارتفاع میریم، به پایین میایم و بعد توی اون معلوم میکنه. حالا تو آیات دیگرم بود که حالا من نگاه کردم، تو فکر میکنم در همون سوره سبع بود که در ادامه این کار معلوم میکنه که ایشون چه مدت زمان رو در چه مدتی حرکت میکرده. نشون به تکنولوژی های اون روز هم تکنولوژی های بسیار بالایی بوده و این قالیچه سلیمان که برای ما مطرح میکنه یه قالی بود و یه بادی میومد و یه بادی میرفت، از این حرفا با این آیات قرآن فقط مثل یک افسانه میماند، در حالی که این ابزارها در اون روز هم وجود داشته و ما هنوز به اون تکنولوژی ها و علوم هم نرسیدیم. من از اینی که تصدیق کردم این دو تا نکته رو زودتر از اینی که حضرت استاد روز شنبه به این مطلب بپردازن عرض کردم، عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از این دقت نظر استاد در ارائه تفسیرهای بسیار زیبا از بقیه آیات. متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنون، سپاسگزار. بقیه بزرگانم هم اگر نکته دارن خدمت شما هستیم. همچنین خیر مطمئن مرز بکنیم خدمت های تحلیق بود که امروز در گروه حضور دارم و بقیه بزرگانم هم که روزای خر بودم. از جناب آقای دکتر میرعرب ازشون هم تشکر میکنیم، این بستر رو در واقع فراهم کرد که ما مبارک خیلی به ما کمک کرد که بحث رو بتونیم. بله اگر دوستان سوالی ندارن ما در واقع فرصت رو در اختیار استاد لکسایی قرار میدیم. جناب استاد ما خدمت در رسالی هستیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. هم جناب عالی هم آقای دکتر بهنام نکات مهمی رو فرمودید. خب واقعا ما افسوس میخوریم که
ببخشید ظاهرا آقای دکتر شریف یه نکته دارم اگر اجازه بدید بشنویم.
بله بله بفرمایید.
آقای دکتر بفرمایید کوتاه خدمت هستم.
سلام علیکم. تعالی عبادت همه عزیزان به قبول حق باشه. من نکته خاصی راجع به بحث نداشتم، فقط میخواستم تشکر کنم هم از جناب عالی که این بستر رو فراهم کردن، همکاری دوستان دیگه که این بحث های حکمرانی در قرآن در واقع بحث بشه و یک به نظرم چشمانداز جدیدی تو این حوزه دقیقا برای خود من باز شد. فکر میکنم تداومش میتونه کمک بکنه به تعمیق این بحثا و انشاءالله دوستان بتونن فضای جدیدی رو با بحثای قرآنی سیر بکنن، به خصوص حالا اون درخواستی هم که آجای قرائتی داشت و تو دیدگاه ارسال شده بود که به هر حال بحثای تفسیر قرآن مورد توجه قرار بگیره. فکر میکنم این میتونه تداوم پیدا بکنه با همین مباحث در واقع خوبی که تا الان ارائه شده، که شالا یک دور کامل قرآن بر این اساس در واقع نگاه بشه و مباحثی که مورد توجه ما هست و مورد نیاز ما هست در بحث قرآنی تر بشه. از جناب استادم تشکر بکنم، در حال خیلی همت و زحمت زیادی کشیدن که این مباحث رو ارائه بکنن. از همه دوستان تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم.
بشکنم ممنون آقای دکتر. البته من این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان که جلسه من دیروز گفتم که امروز جلسه آخر، اما چون بحث حضرت سلیمان در واقع باقی مان، ما شنبه جلسه آخرمون در ماه مبارک رمضان خواهد بود، پس ما شنبه هم ساعت 14 خدمت بزرگواران هستیم. اما برای ادامه بحث انشاءالله به صورت هفتگی هر هفته یک جلسه که فعلا زمان مد نظرمون شبهای جمعه است، حالا ساعتش رو توی گروه با هم هماهنگ میکنیم و اگر هم کسی گروه بفهمده.
آقای دکتر شیخ حالا احتمالا شب جمعه یکی از پرترافیک ترین شرایط برنامه ریزیه. من پیشنهادم اینه که یک زمانی رو بذارید که از قبل کم ترافیک تر باشه. مثلا خود من دقیقا در همین زمان یه جلسه، یعنی از بعد از مغرب تا حدود ساعت 9:30 یه جلسه اینجوری دارم. قطعا عزیزان دیگم شاید تو شب جمعه که یکی از شبهای پرترافیک هست فرصت این کار میسر نباشه. من پیشنهادم اینه که غیر از شب جمعه انتخاب بکنید.
خب حالا اجازه بدید بازخورده رو بگیریم. فردا که جلسه آخر ما مبارک است انشالله با هم به تصمیم برسیم و اونجا اعلام کنیم. پس فعلا شنبه رو ما خدمت دوستان هستیم برای اون جلسه هفتگی، انشالله فردا با هم به یک نتیجه خواهیم رسید.
ما خدمت از رسالی هستیم. منظور آقای دکتر شیخ حسینی از فردا شنبه هست.
بله
جمعه جلسه ما تعطیله. اون رو هم چشم آقای دکتر بهنام. ما سعی میکنیم که خودمون رو با وقت دوستان بیشتر تطبیق بدیم. انشالله هر موقع که بیشتر دوستان وقت داشتن جلسه رو اون موقع انشالله میگذاریم. من خیلی مختصر چون وقتمون کم هست راجع به اون فهم من میپسندم، یعنی نکته خوبیه. اینجا در واقع از این استفاده شده این مطلب که میخواد به ما بگه این ماجرا احتمالاً حالا داستانی که دو نفره اومدن قضاوت کردن که ما میتوانیم در یک مسئله چند جور قضاوت بکنیم و باید تلاش بکنیم که اون قضاوتی رو انجام بدیم که به عمل صالح نزدیکتر باشه، مفیدتر باشه. ببینید در اون الگوی اول که میگن حضرت داوود، البته تو آیه نیست، توی روایات و داستانهایی که نقل شده، بخشیش هم جنبه توراتی داره، البته اگر مثلا حضرت داوود اونجوری گفته باشه که خیلی خوب این گوسفنداش اومدن زراعت تو رو خوردن، باشه این گوسفندا مال تو، خب اینجا صاحب گوسفندا دیگه کلن بیچاره شده دیگه، برای اینکه اون آقا که زمین خودشو که داره سال بعد دوباره زراعت میکنه، گوسفندای اینم که گرفت دیگه، تازه اونجا تعبیر قوم داشت، یعنی معلومه که گوسفندا مال یه نفر نبوده، مال مثلا کل اون منطقه بوده، تعدادشون زیاد بوده، غنم القوم، یعنی گوسفند کل اون اهالی بوده، مثلا این چوپان خلاصه حواسش نبوده چطور شده اینا رفتن و محصول اون بنده خدا رو خوردن. سلیمان میاد یه جور دیگه پیشنهاد میده، میگه که خیلی خوب ما بیاییم بگیم که این گوسفندها تا یه سال دست این آقا باشن و مردم هم متقابلا صاحبان گوسفندا بیان کار بکنن، زمین این رو دوباره بکارن، اون شرایط اولیه رو براش ایجاد کنن، یا اگه باغ هست مثلا بهش رسیدگی کنن، سال بعد به همون وضعیت که رسید، چون این زندگی سالش رو با این باغ تأمین میکرده دیگه، اینها باغشون رو بیان باغ این آقا رو بهش پس بدن، اونم گوسفندهای اینا رو بیاره به اینا پس بده. خب این توش طرح و برنامه هست، توش تحلیل در واقع هست، توش اینکه کدوم کار را اگه بکنیم به نفع مردم بیشتر هست اینا هم هست، لذا جا داره، یعنی از این مدل قضاوتی که میشه و با توجه به اینکه کلمه علم هم جداگونه آمده، شاید اینطوری بشه برداشت کرد، شاید هم اینطور کسی بگه که این وقتی میگه ففهمنا ها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما، یعنی داره میگه که این فهم خوبی به کار برده. چرا اینجور اگه معنا کنیم؟ چون ما به اینا حکم و علم دادیم، یه همچین قدرتی دادیم، در این صورت علم حالت عام پیدا میکنه. به هر حال به لحاظ سلیقه بحث خوبیه، اما اینکه به لحاظ دانشی یعنی چقدر مبنا داره، بعد یه مقدار کار لغوی بیشتری بکنیم. من الان به لحاظ لغوی این آمادگی رو ندارم، یعنی این بررسی رو نکردم که بتونم داوری بکنم، ولی اون چه جناب دکتر ابولهیه فرمودن به لحاظ عرض میکنم، این که مطلبی که ما شنیدیم و با این سیاقی که آیه داره جور در میاد، چیز خوبیه، برداشت به اصطلاح خوبی هست، اما به لحاظ لغوی باید وقت بذاریم بررسی کنیم. حالا من نمیدونم ایشون چقدر وقت گذاشتن بررسی کردن، یا مثلا از ایشون حضرت عالی بخواید که اون پشت صحنه تحقیقش رو هم اگه داره برای ما بفرسته که ما ببینیم که چگونه بوده. نکاتی هم که آقای دکتر بهنا فرمودن همینجوره، بالاخره ما هر مقدار راجع به قرآن کریم بیشتر تدبر بکنیم، این که امروز هم خوندیم فرمود لیدبروا، این برای همینه، گفتیم هر کسی تدبر کنه یه چیزایی گیرش میاد که خدا گفته تدبر کنن در قرآن، اگر اینجوری نبود خب نمیگفت به ما که تدبر کنید در قرآن. ولی از این مسئله مهمتر اینه که آقای دکتر بهنا در همون جایی که میگه که شما این تکنولوژی رو برید ازش استفاده بکنید، قدر فسرد رو میگه، بعدش یه قیدی داره، اون قید خیلی جالبه، میگه که این عملتون صالح باشه، و عملو صالحا، این و عملو صالحا مشکلیه که ما امروز تو تکنولوژی گرفتارش هستیم، یعنی امروز برخی از تکنولوژی هایی رو که بشر تولید میکنه اینها آسیب میزنن به محیط زیست، آسیب میزنن به مردم، یعنی وقتی از این تکنولوژی ما میاییم استفاده میکنیم محیط زیست مثلا آلوده میشه، موجودات زندهی که در طبیعت هستن از بین میرن. این قیدی که خدای متعال اینجا آورده خیلی جالبه که میگه شما این کارها رو بکنید، اینا رو حلقه حلقه بکنید، بعد قدر فسرد این اندازه هاشو درست در نظر بگیرید، بعد میفرماید که وعملو صالحا. این خیلی به نظرم مهمه، این وعملو صالحا رو توی این بحث ما خیلی روش مانور بدیم. وعملو صالحا، نه اینجا نیست، وعملو صالحا یعنی تکنولوژیتون ها اینجاست. بله، انعمل سابقات و قدر فسرد وعملو صالحا، کارتون رو یه جوری انجام بدید که برای کسی ضرر نداشته باشه، این نمیدونم پساب نداشته باشه، نمیدونم سر و صدا نداشته باشه، خود اون زرهی که میسازید برای طبیعت مضر نباشه و و همه اینا رو شامل میشه. و عملو صالحا، این صنعت زره سازیتون یه جوری پیش بره که مضر نباشه، نافع باشه برای مردم و جامعه. خدایا به همه ما توفیق بده، قدردان نعمتهای تو باشیم و همینطور به همه ما توفیق قرائت قرآن، تدبر در قرآن و فهم قرآن رو عنایت بفرما و به همه ما توفیق بده که انشاءالله آنگونه باشیم که خواست توست. آقای دکتر بهنام بفرمایید. مثل که
خدمت ارز کنم، من این مطلب رو گذاشته بودم همون اول بگم، ولی چون بحث زیر بود شاید بهش نپرداختم. ما از این وعمل و صالحان شاید یه استنتاج دیگه هم بکنیم. امروز شاید یک تکنولوژی وجود داشته باشه در دنیا که یا یک رویه وجود داشته باشه به نام فناوری های همگرا. فناوری های همگرا از 6 تا حرف تشکیل شده که این 6 تا حرف کنار همدیگه قرار میگیره: Q, N, B, I, C, F کوانتوم، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، اینفورمیشن و کاگنیتی و سوسیتی یا سوشیال. میگه اگر این 6 تا با هم همگرا باشن این وعمل و صالحا شکل میگیره. خدمت رو عرض کنم، ما الان کاری که انجام میدیم مثلا رشته نانوتکنولوژی داریم، مستقل بیوتکنولوژی هم داریم، اینفورمیشن هم داریم، اما رشته به نام نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و اینفورمیشن که با هم ترکیب بشه نداریم و با کاگنیتیو اینا مخلوط بشه و هم راستا بشه نداریم و با کوانتوم مخلوط بشه نداریم. به عبارت دیگه این وعمل و صالحا شاید این استنتاج ازش بشه کرد که شما که میخواید در حوزه تکنولوژی استفاده بکنید، ببینید حوزه های مختلف مرتبط با تکنولوژی کدام است، همه را به خدمت بگیرید، اینها رو یکیشو در نظر نگیرید، بقیه رو از دست بدید. وقتی بقیه رو از دست دادید یعنی این عمل صالح نخواهد. این هم من یه سود استفاده کردم از اینی که این 6 تا حرف و 6 تا کلمه رو عرض کنم.
بله،
خیلی ممنون و سپاسگزار از استاد محترم جناب آقای دکتر لکزری و همچنان همه بزرگوارانی که در این حوزه ماه مبارک این سلسله جلسات حکمرانی در قرآن را دنبال کردن و کمک کردن که بس به خوبی پیش رفت و ما امروز به اینجا رسیدیم. انشاءالله آخرین جلسه در ماه مبارک رمضان را شنبه ساعت 14 خدمتتون هستیم. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه را هم به پایان می‌رسانیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.